با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 جولای 2023 و 24 تیر ماه 1402. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی، بعد میپردازم به اخبار، ولی بیشتر وقت رو میخوام امروز صرف دوباره برگردم به مسئله جنگ در اوکراین. اونم به دلیل اینه که ما میدونیم گرد همایی سران ناتو روز سه‌شنبه و چهارشنبه در ویلنیوس در پایتخت لیتوانی بود و یک سلسله تصمیمات گرفته شد که من اینجا راجبش صحبت خواهم کرد، ولی بسیار مهمه که دوباره بپردازیم به و خودم رو یه مقدار تصحیح بکنم راجب این که چون من راجب اوکراین درست حدود یک هفته بعد از اینکه در 24 فوریه 2022 در واقع عملیات ویژه و یا جنگ آغاز شد، خب من در برنامه جدال بحثی داشتم که تاریخچه اینو باز کردم، داستانش رو گفتم به طور مفصل، اونجا حدود یک ساعت و نیم یا دو ساعت چقدر صحبت شد، ولی اونجا من گفتم بازندگان این جنگ در درجه اول خود اوکراین، اروپاش و روسیه. برنده این جنگ هم شرکت‌های اسلحه سازی و شرکت‌های نفت و گاز امریکاست. اینو باید تصحیح بکنم که من فکر نمی‌کنم که این جنگ باعث در واقع به ضرر روسیه تموم شده که من جزء بازندگان ازشه. اینو باید تصحیح بکنم. در این حال که خود این جنگ برای من درس‌های فوق‌العاده مهمی داشته و تعیین کننده است. این جنگ تعیین کننده برای آینده، به نظر من آینده بشریته. از این جهت دنبال کردن این جنگ به ویژه برای کشور خودمون که ما میدونیم به هر حال منظر مستقیم ایران به هر حال درگیره و اگه عزیزان روزنامه های اصلاح طلب رو از یک سو که کاملا طرف فرزند در همین جریان طرف پریگوژین رو گرفتن و از اول هم طرف نئونازی ها و نئوفاشیست های ساکن کیف و صهیونیست ها و چیزهای ساکن واشنگتن و لندن رو با تمام قوا در واقع به اصطلاح، اتفاقا از این جهت به نظر من برای شناخت نیروهای سیاسی در ایران این جنگ فوق العاده اهمیت داشته، در حالی که ما میدونیم روزنامه هایی مثل کیهان یا جوان یا مشرق شیوه تفکرشون و برخوردشون به جنگ اوکراین کاملا متفاوته و از این جهت متوجه میشیم که حتی برای کشور ما فوق العاده مهمه که به اصطلاح و رابطه با اوکراین که از مدت ها پیش بگذاریم، سقوط اون هواپیما با چه کسایی تظاهرات کردن و این هواپیما چرا سقوط کرد و داستانش چیه، درست چند روز، فقط چند روز بعد از قتل در واقع به اصطلاح قاسم سلیمانی توسط این جنایتکارا این هواپیما سقوط کرد. اینا رو من قبلش صحبت کردم، ولی میخواستم این رو عرض بکنم که صحبت کردم راجع به جنگ در اوکراین، حتی مثلا از نظر تاریخ آینده بشریت اهمیت داره، از نظر کشور خودمون اهمیت داره. بنابراین من ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی از بروکلین نیویورک $200، از سنت رامون در کالیفرنیا $22، از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $900، از شهر واشنگتن $10، از وینیپگ در منیتوبا $75 و از تی که به اون در کالیفرنیا 30 دلار. بنابراین میپردازم به اخبار رو از 9 جولای یعنی یک شنبه گذشته میگیرم و میریم جلو. قبل از اون میخوام دو تا مقاله رو که یکیش در 9 جولای در نیویورک تایمز اومده، عزیزان همینطور که من گفتم نیویورک تایمز رو، خب الان من دقیقا 60 ساله از 1963 که دنبال میکنم و کتاب ها راجع به نیویورک تایمز نوشته شده که از صد چند سال پیش چطور بسیار یه خانواده صهیونیست درش تسلط داشتن تا به امروز خانواده سالزبرگر و تاریخچه چیه و چه نقشی واقعا این روزنامه در تسلط امریکا بر جهان داشته و غیره و غیره، یعنی از نظر سیاست خارجی تقریبا به طور کامل در واقع بخشی از دولت پنهان و بخشی از شورای امور خارجیه که بزرگترین اتاق فکریه در واقع که بعد از جنگ اول جهانی تشکیل شده توسط چند خانواده ثروتمند و از جمله راکفلر و مورگان. در واقع نیویورک تایمز بخشی از همین دولت، موقعی که ما میگیم دولت پنهان یک چیز پنهان نیست، خیر، در واقع دستگاه های ارتباط جمعی بخش جدای ناپذیری از دولت پنهان هم، هرچند که فقط مسئله CIA و FBI و غیره، مجتمع نظامی صنعتی، وال استریت، اینان که در دولت پنهان یعنی تسلط پول، تسلط دلار، چیزی پنهان نیست. اگه ما واقعا نظام سرمایه‌داری رو بشناسیم اصلا به این پنهان و منهان و اینا به اصطلاح اعتقادی نباید داشته باشیم. حاکمیت پلوتوکراسی یعنی ثروتمندان، دارندگان پول، وال استریت و در درجه اول البته به دلایلی که من بارها صحبت کردم مجتمع نظامی صنعتی، برای اینکه کف اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بوده و هست و ما بدونیم دو کشور در جهان بدون جنگ به حیاتشون نمیتونن ادامه بدن، یکی امریکاست که از حالا برای آینده جنگ های آینده علیه چین میخواست که اول روسیه را شکست بده و تکه پاره بکنه که بعد بره سراغ چین، ولی از حالا در واقع بسا آمادگیش رو داره برای این که بسا بودجه نظامی نیاد پایین. ولی به هر حال این روزنامه ولی از نظر مسائل داخلی امریکا و بعضی از مسائل دیگه مقالات تحقیقاتی درجه یک داره که اینا رو باید دریافت. من قبلا یکی از این مقالات رو که خوشبختانه یکی از عزیزان ترجمهش کرد راجب خودکشی دکترا، راجب خودکشی دکترا که چطور به دلیل اینکه پزشکی امریکا رفته زیر سیطره وال استریت، پزشکی امریکا رفته زیر سیطره وال استریت و فقط و فقط به فکر سودن، در نتیجه 70% از دکترا حقوق بگیر، مزد حقوق بگیر این کورپوریشن ها و انحصارات هستن و شرکت های بیمه تسلط کامل دارن و در نتیجه فشار روی مکان ها مریضا روی دکترا هست تا جایی که دست به خودکشی میزنن. حالا همین امروز مقاله دیگه ای هست که اینا رو من دو تا مقاله هست که میخوام به عزیزان اینا رو معرفی بکنم. من فرصت کاش به جای 24 ساعت 48 ساعت بود شبانه روز، فرصت ندارم. حالا عرض میکنم که من روزم رو چجوری میگذرونم برای اینکه آماده بشم برای روز شنبه که بیام خدمت عزیزان. فرصتشو ندارم که دیگه این مقالات مفصل. مقاله ای که 15 جولای یعنی همین امروز، 15 امروز جولای دیگه درسته، اولا که هالیوود ما میدونیم در حال اعتصاب، ولی مسئله اون نیست. مقاله هست توی نیویورک تایمز، They lost their legs. Leg ما میگیم پا، از کمر به پایین leg هستش. They lost their legs. Doctors and healthcare giants profited. یعنی زنی رو نشون میده که پاهاشو از زانو به پایین و یا حتی از کمر به پایین از دست داده، به خاطر اینکه شرکت‌های که تول به اصطلاح وسایل پزشکی رو تهیه می‌کنن سود ببرن و دکترایی که اون جراح‌ها سود ببرن. بنابراین they lost their legs, doctors and healthcare giants profited. غول‌های پزشکی سود بردن. یعنی انسان‌ها موقعی که شما پزشکی رو آقای رئیسی، موقعی که آقای خامنه‌ای، موقعی که پزشکی رو خصوصی بکنی، انسان‌ها فدا میشن. یعنی شما انسان رو فدای سود سرمایه ها میکنید. یعنی آدمای جانی و ضد بشری هستید. نظام سرمایه داری یکی از چیزها رو که فدای سود میکنه انسانه، که حتی تو نیویورک تایمز شما اینو میتونی ببینی. They lost their legs. Doctors and healthcare giants profited. کاتی تامس، دو نفر نویسندش، جسیکا سیلبر. عزیزان اگه میخوان برن چراغ. یک مقاله دیگه هست در 9 جولای راجع به دیوان عالی کشور امریکا. پول چه کار میکنه؟ برای اینکه ما میدونید یکی از اعضای در واقع دیوان عالی کشور اثرت آقای تامس که افریقایی تبار هم هست، مدتی تقش در اومده که این چطور توسط میلیاردرها خریده شده. این قاضی دادگاه عالی کشور امریکاست. مقاله مفصلی راجع به این قضیه نیویورک تایمز نوشته. عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، Where Clarence Thomas entered an elite circle and opened the door of the court for them. انجمنی هست به اسم هورشیو آلجر یا آلجر، معروف به هورشیو آلجر، در واقع یکی از رمان نویسای قرن 19 امریکا بوده که راجع به کتاب‌های متعددی نوشته از ژنده‌پوشی به ثروت. ما می‌دونیم در امریکا میگن rag to riches، یعنی از ژنده‌پوشی رسیدن به ثروت. انجمنی به این اسم است که توسط میلیاردرها درست شده، که در امریکا اگه سعی بکنی، اگه کوشش بکنی، اگر آدم خوبی باشی و غیره و غیره، میتونی از ژنده پوشی به میلیارد دلار یا به ثروت برسی. آقای تامس الان مدتیه که به این انجمن پیوسته و در واقع دیوان عالی کشور امریکا رو برای این انجمن که از میلیاردرها تشکیل شده باز کرده، به اونجا جلسه تشکیل میدن، نمایش میذارن، سخنرانی میذارن و خود آقای کلارنس تامس و همسر سفید پوستش در واقع ملتی میلیونر شدن. فقط اون تنها نیست، آقای الیتو یکی دیگه از اعضای دیوان عالی کشور، خانم سوتومایر میلیونر شده. یعنی توی این مقاله نیویورک تایمز شما میخونید که عالی ترین مرجع قضایی امریکا چطور توسط پول و پولدارها و میلیاردرها خریده شده. این مقاله توسط مسکو و پکن نوشته نشده، توی نیویورک تایمز. اینا رو من صحبت میکنم، شما در روزنامه همیهن یا دنیای اقتصاد این مقالات نیویورک تایمز نمیاد ترجمه بکنه. دست راستی ترین مقالات رو هم همیهن، هم دنیای اقتصاد، هم شرق، هم اعتماد ترجمه میکنم و به خورد مردم امریکا ایران میدم. برم این مقالات رو ترجمه بکنم. نمی کنن. یک چنین سرسپرده های نوکر صفتی هستن. بگذاریم. من نمی تونم. از نیویورک تایمز اخبار رو دنبال می کنم. 9 جولای. دولت ترکیه 5 نفر از فرماندهان گروه آزوف را که در جنگ ماریوپول دستگیر شده بودن و در تبادل اسرا به ترکیه تحویل داده شده بودن توسط فدراسیون روسیه، ما میدونیم که قرار شد که اینا را آزاد نکنه ترکیه تا زمانی که جنگ تمام بشه، در حالی که ما میدونیم در واقع از جمعه قبلش، یعنی از 7 جولای و 8 جولای، آقای زلنسکی اومد به ترکیه، آقای اردوغان ازش پذیرایی کرد، خوشبش باش کرد و بعدش هم بهش گفت که شما حتما باید وارد ناتو بشید و بعدش این 5 نفر، ما میدونیم اینا در ماریوپول چیز شدن، دستگیر شدن، در واقع سران گروه یا در واقع اصلا گردان آزوف که نئوناژی های شناخته شده ای بودن، خود روزنامه های امریکا به عنوان نئوناژی ازشون اسم بردن. بعدن که در واقع کودتا شد، در اپشن حالا صحبت خواهم کرد، و بعد این جنگ در گرفت، اینا شدن ناسیونالیست دیگه، ازشون به عنوان نئوناژی به نئوفاشیست اسمی نبردن. بنابراین این آقای طبق قراردادی که با دولت ترکیه گذاشته بود فدراسیون روسیه، قرار بود اینا تا پایان جنگ چیزه، و بعدش هم ما میتونیم این 5 نفر به عنوان قهرمان وارد شهر لویو شدن و بعد گفتن که ما دوباره وارد میدانهای جنگ خواهیم شد. بنابراین ما میدونیم که زلنسکی جمعه شب و شنبهش در استانبول سفر داشت و غیره و غیره خبر دیگه. بنابراین این یه خبر، حالا صحبت خواهم کرد که آقای اردوغان داره به کجا میره، در ادامه صحبت خواهم کرد که از وقتی که جالبه این آدم که در تبلیغات انتخاباتیش ما میدونیم حمله شدید به غرب، همجنسگرایی مال غربه، قرصبت و غیره و غیره، غرب به اصلاف فاسده، غرب اینه، غرب اونه و اینا در کار ما دخالت میکنن در مبارزات انتخاباتیش تا مردم بهش رأی بدن. و ما میدونیم 70% از مردم ترکیه در واقع نگاهشون به شرقه و علیه غربن و آقای اردوغان کاملا میدونسته، ولی از زمانی که انتخاب شد و کابینش رو تعیین کرد، حالا صحبت خواهم کرد که در کابینش چه کسایی رو آورده و چطور یک گردش به راست حسابی داشته. بنابراین تمام اینا که بعدش زلنسکی رو پذیرفت، این 5 نفر ارتباط که نئونازی رو آزاد کرد و به زلنسکی گفت که شما حتما باید به ناتو بپیوندی و بعدش هم با یه گردش 180 درجهی نه تنها در واقع ما میدونیم با گردش 180 درجهی راضی شد که سوئد هم وارد ناتو بشه و غیره و غیره، و چهرهی که از خودش در همین گرد همایی ویلنیوس نشون داد، کاملا به همین دلیل هم آقای بایدن پذیرفتش، نشستن با هم دیگه خوشبش کردن و غیره و غیره. و البته به خاطر اینه که هواپیماهای F-16 میخواد بگیره و شاید بتونه در واقع ترکیه نه تنها راش نمیدن به عربت اتحادیه اروپا، تقریبا محاله که راش بدن، ولی شاید بتونه کاری بکنه که مردم ترکیه بدون در واقع ویزا و یا پاسپورت بتونن به کشورهای اروپایی. معلوم نیست، این رو در ازای تمام این گردش به راشتی که داشته ادامه میدم، برای اینکه بدونید که به اصطلاح آقای اردوغان کیه و چیه و تا به چه اندازه میشه به این آدم اعتماد کرد. به طور کلی ما میدونیم که در اصطلاح دولت بایدن در همون نهم که در واقع روز یک شنبه گذشته باشه تصمیم میگیره که بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین بفرسته، و این یکی از مواردیه که ما میدونیم در ویلنیوس جز چیزایی که یکی بر سر ورود اوکراین به ناتو و یکی فرستادن بمب‌های خوشه‌ای که نوعی جنایت واقعا ضد بشریه، و اینکه اکثر این بمب‌ها و یا گلوله‌هایی که بمب به اصطلاح چیزای خوشه‌ای درشون هست اینا منفجر نمیشن و میمونن و سالهای سال بعد واقعا بیشتر زناب و بچه های مردم رو، در اینکه شکل به اصطلاح اسباب بازی و اینا دارن، و ما میدونیم در حدود 120 کشور ممنوعه، منتها نه روسیه و نه امریکا امضا نکردن این به اصطلاح ممنوعیت به اصطلاح استفاده از بمب‌های خوشه‌ای رو. خبر دیگه که اهمیت داره با آنچه به اصطلاح در روزنامه ها و اینا زیاد انعکاس پیدا نکرده، این مال ماه آوریله که آقای ریچارد هاس از اون صهیونیست‌های که سالهای سال رئیس به اصطلاح همین انجمن معروف به اصطلاح روابط خارجی Council for Foreign Relations، روابط خارجی بوده، که الان ما میدونیم کنار گیری کرده، ولی خودش با چند نفر دیگه از دیپلمات های برجسته در واقع با لاوروف اینا ملاقاتی در ماه آوریل داشتن که بعدن چه حملاتی به اینها شده، و این نشان دهنده اینه که در یک بخش از هیئت حاکمه امریکا داره کم کم متوجه میشن که در اوکراین داره چی میگذره و چطور اوکراین داره خرد و خاکستر میشه و در این جنگ داره شکست میخوره و در نتیجه باید به نوعی وارد مذاکره با روسیه بشن. در این حال میخواستم که این خبر رو هم عزیزان، چون این انعکاس زیادی نداشته که یه آدمی مثل ریچارد هاس با لاوروف در ماه آوریل ملاقات داشته. بعدش در دهم جولای مقاله مهمی در نیویورک تایمز به قلم آقای دیوید سنگر که معروف معرف به اصطلاح حضور عزیزان هست، در حدود 30 ساله که الان در واقع مقالات سیاسی اصلی نیویورک تایمز و آقای دیوید سنگر و سیون ارلنگر هر دوشون نبسته که من یه پاراگراف شو در تجمع کشورهای ناتو حفظ وحدت میان کشورهای عضو سخت‌تر شده است، یعنی سخت‌تر شده که وحدت با هم دیگه داشته باشن. اثر فرستادن دو چیز با هم دیگه اختلاف دارن، بمب‌ها و موشک‌های خوشه‌ای، دو بر سر عضویت اوکراین در ناتو. اینان همه انتظار داشتند که قبل از این گردهمایی ضد حمله اوکراین دستاوردهایی داشته باشد. آمارش رو به عزیزان خواهم داد که طبق آمار همین امروز قبل از اینکه ادامه بدم، گردان این از نیویورک تایمز همین امروزه، گردان مکانیزه 37 با 99 زره پوش برادلی، حالا صحبت خواهم کرد که چطور اینا همینجوری از موشک های استینگر شروع کردن، گفتن این مسئله را حل میکنه چون در افغانستان باعث شکست شوروی شده. بعدش موشک‌های ضد تانک جاولین رو مال شرکت ریتیان رو بهشون دادن که گفتن این تمام. بعدش توپ‌های هایمارس بهشون دادن به اوکراین، توپ‌های دوربر. بعدش ضد هوایی پیتریوت که هر کدوم 1 میلیارده، من نمیدونستم، پیتریوت دادن، گفتن این مسئله رو حل میکنه. بعدش زره پوش‌های برادلی، گفتن تمام، این کار رو تمام میکنه. بعدش انگلیس، توپ‌های ستورم شادو که در واقع موشک‌هایی که اینا میفرستن در واقع اورانیوم خالی شده دارن، تهی شده دارن، دیپلیتد یورانیوم، که چه جنایتکارایی هم. همین آقای والش که در واقع وزیر چیزه و خود سونک که نخست وزیر انگلیسه. بعدش تانک های لئوپارد بهشون دادن، آلمان ها که چه هارت و پورتی. و بعدش آخرینش بمب های خوشه‌ای که از دیروز وارد شدن و دارن مصرف میکنن. و بالاخره هواپیماهای F-16، یعنی اینو بهش میگن اسکلیشن. یه شما همینطور درجه به درجه این جنگ رو بالاتر و بالاتر ببرید. حالا ببینیم این اسلحه‌هایی که آلمان نشون داد، لئوپارد و امسالوم امسالوم، طبق آمار همین امروز نیویورک تایمز، گرگان مکانیزه 37 با 99 زره پوش برادلی داشته، 99 تا. شما میدونیم موقعی که اینو دادن چه سر و صدایی. در 2 هفته اول این ضد حمله 28 تا رو از دست دادن، از 99 تا 28 تا، یعنی بالاتر از 30%. 6 تا برادلی دیگر علاوه بر اون 28 تا، 6 تا برادلی دیگه رها شدن که سالم سالم به دست ارتش روسیه افتادن. در ماه ژوئن 26 تانک نیز از دست رفتن که 10 تاش لئوپارد بودن، یعنی 30% از لئوپاردها. میخواستم این آخرین خبرها بود که برای عزیزان بخونم، که دوباره برگردم به مقاله‌ای که آقای دیوید سنگر، مقاله نویس معروف آقای عزیز نیویورک تایمز، بر سر فرستادن بمب‌ها و موشک‌های خوشه‌ای و بر سر عضویت اوکراین در ناتو، ما می‌دونیم در این گردهمایی که داشتن اختلاف بینشون افتاده. اینان همه انتظار داشتن قبل از اینکه اوکراین دستاوردهایی داشته باشد، فکر می‌کردن میره و شهر ملیتوپول رو می‌گیره و به دریاچه آزوف میرسه و غیره و غیره. از این 40 مایل فقط 5 مایل و چند تا در واقع قصبه رو گرفتن. به چه بهایی؟ به بهای از دست دادن نزدیک به 30,000 از سربازاشون، تا چند وقت پیش 20,000 تا بوده، و تلفات در واقع اسلحه و مهماتشون که عملا این حمله ضد حملهشون متوقف شده. همین امروز نیویورک تایمز نوشته که در واقع تغییر سیاست جنگی دادن و عملا متوقف شده. نیویورک تایمز همون 10 جولای، در حالی که پس از بیش از 1 ماه از آغاز این حمله در 4 ژوئن نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه تلفات انسانی و ابزار و وسایل جنگی اوکراین عظیم بوده است. آقای دیوید سنگر، دوباره نیویورک تایمز، اردوغان در مورد ورود سوئد به ناتو نیز کوتاه آمد. ما میدونیم اونو صحبتش کردم، بنابراین عرض شود که میام. البته یک سلسله به اصطلاح اطلاعات دیگه دارم راجع به امریکا و چین و تفاوت این دوتا که از اینا میگذرم فعلا اخبار روز رو. 11 جولای در کنفرانس ویلنیوس اردوغان و بایدن ملاقات و گفتگوی دوستانه می کند و پیروزی بایدن را در انتخابات آینده امریکا آرزو می کند. مجیزگویی در عوض به قرار قول فروش هواپیماهای F-16 رو می گیره و شاید هم لغو ویزا برای مردم ترکیه که فکر نمی کنم. امیدش این بود که در واقع برای اینکه قبل از اینکه به همین گرد همای ویلنیوس بره میگم من سوئد رو نمیذارم مگر اینکه ترکیه رو وارد اتحادیه اروپا بکنم. یه دفعه 180 درجه برگشت. حالا دلیلش رو به عزیزان عرض میکنم. عرض شد که نیویورک تایمز دوباره اختلاف در میان اعضای ناتو یک بشر عضویت و چون دو فرستادن زلنسکی به اعلامیه ناتو ما میدونیم بعدن سند پایانی این گردهمایی در ویلنیوس بیرون اومد در 90 ماده. عزیزان اگه میخوان من شاید بذارمش توی در واقع چیز و شاید هم فرستادمش برای تلگرام. در 90 ماده است ولی در حکم ماده 23 که از همه مهمتره از طی اعلامیه موقعی که طی این اعلامیه موقعی که اوکراین شرایطش را از نظر سیاسی قانونی و نظامی فراهم بکنه به پیوستن به ناتو دعوت خواهد شد. تاریخی هم برای این دعوتنامه معین نکردن، یعنی در واقع یک عقب نشینی حتی از 2008 که در بخارست، حالا تاریخش رو به عزیزان عرض میکنم، جمع شدن و زیر فشار امریکا با وجود اینکه کشورهای اروپایی از جمله آلمان به شدت اون موقع مخالفت کردن دعوت کردن از اوکراین که بیاد و وارد ناتو بشه، حتی دعوت نکردن. وقت ببینید اطلاعات غرب با پیوستن اوکراین به ناتو موافقت کرد. این تیتر روزنامه اطلاعاته. میخوام به عزیزان در این حال بگم که روزنامه های ایران فرزان اطلاعات یه روزنامه بی‌طرف بود تا زمانی که آقای دعایی زنده بود. بعد از درگذشت آقای دعایی یک گردش به راست حتی اطلاعات کرده و داره در واقع مسابقه میذاره با روزنامه های اصلاح طلب. بنابراین این هم یه خبر از عرصبت که عرشبت که در 12 جولای به نقل از واشنگتن پوست پیغام زلنسکی در توییتر، ببینید در اعلامش در اعلامیه پایانی گردهمایی ناتو رو بی سابقه و احمقانه خواند و به دنبال این رفتار و بعد میگه که این دلیل ضعف این کشور هاست که ما رو دعوت نمی کنن که وارد به سان ناتو، اینا میترسن علتش اینه. و ما میتونیم که از که مقامات انگلیسی از جمله آقای والس و چیز و امریکا از این مقام سخت برافته شدن و همین آقای وزیر دفاع انگلیس نوشت ما که فروشگاه آمازون نیستیم که شما سفارش بدید به روز بعد در خونتون هر اسلحه از هر بمبی هر چی که میخواید در خونتون بیارید. خلاصه اون وقت وزیر خارجی چیز کولیبا، ما میدونیم دیمیتری کولیبا از اون آدم های مرتجع فخیست واقعا، وزیر خارجی اوکراین به رادیو آزاد اروپا میگوید معلوم نیست ما چه شرایط رو باید برآورده کنیم تا به ناتو پذیرفته شویم. و ما میدونیم که لهستان و کشورهای بالتیک موافق ورود اوکراین هست به ناتو هستن، امریکا و آلمان مخالفند. و ما میتونیم چرا؟ در اینکه آقای بایدن با وجود اینکه یه دستراچی وحشتناکه میدونه که ورود اوکراین به ناتو یعنی جنگ جهانی سوم و نابودی. برمیگردم من به ترکیه و یکی از دلایلی که ترکیه چرا به شرا اردوغان چه کرده شده راستی کرده، برای اینکه عزیزان یکی از چیزایی که توی روز به شرا سایت کریدل، حالا من صحبت میکنم که به طور کلی من به چه سایت هایی مراجعه میکنم و این برنامه را اصلا چجوری تاییش میکنم که روزای شنبه بیام خدمت عزیزان. توی کریدل لیستی از کابینه آقای اردوغان رو آورده که دو نفرش فوق العاده مهمه. یکی وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه است، آقای مهمت سیمسک، سیاسیمچک، اینو دقیقا که اولا ایشون تبعی انگلیسه، اصلا ممکنه پاسپورت ترکیه هم داشته باشه ولی انگلیسیه، یه بانکدار انگلیسیه که آورده و وزیر خزانه داری ترکیه شده. ایشون در بانک های UBS که در واقع یکی از بزرگترین بانک های غرب، شاید در غرب بزرگترین باشه، اقتصاددان سفارت امریکا و در دویچ بانک کار میکرده و در مریل لینچ، یعنی در واقع یک بانکدار انگلیسیه که آورده و وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه کرد. رئیس بانک مرکزیشون یه خانمی هست، حافظه ارکان، که هم در بانک گلدن ساکس کار میکرده و هم فرست ریپابلیک که ما میدونیم بانکیه که در سان فرانسیسکو و ورشکست شد. حالا ایشون رئیس بانک مرکزی ترکیه شده که ما میدونیم هر دوشون الان را افتادن. اولا ما میدونیم نرخ بهره بانکی رو از 8% به 20% بالا بردن که البته این به اصطلاح تورم رو یه مقدار کاهش داده، به 34.5% رسونده از 80-90%. و بعدش هم هر دوشون را افتادن بلا فاصله، رفتن به قطر، به عربستان، به امارات، فلان که بیایید و سرمایه گذاری کنید. برای اینکه ما میدونیم به اصلاح ذخیره های بانک مرکزیه که سقوط عجیبی کرده بود. بقیه وزراشون هم در واقع اصلاح دستراستی های کاملا طرفدار غربند، یعنی ترکیه و آقای اردوغان بعد از این انتخاباتی که شد کاملا تکلیف خودش رو معین کرد و ثابت کرد که کاملا در اردوگاه غرب و در واقع سرسپرد بانک، ما میدونیم احتیاج عجیبی به فدراسیون روسیه داره و ما میدونیم که در ماه آگست قراره که آقای پوتین به اصطلاح هم بیاد اونجا و با هم دیگه ملاقات داشته باشن و مهمان آقای اردوغان خواهد بود. ولی میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که آقای اردوغان تا چه اندازه میشه بهش اعتماد کرد، حتی در همین گرد همای آستانه که به همراه روسیه، سوریه و ایران گرد همایی دارن، تا به چه اندازه میشه بهش اعتماد کرد که اگر حتی در واقع سندی امضا بشه باهاش آیا بهش عمل خواهد کرد یا نه. و ایشون هنوز بخشی از عراق رو در تثبت به اصطلاح تصرف کرده و هم بخش وسیعی از ما میدونیم سوریه رو، و هنوزم صحبت بین خودش و آقای تیز هنوز به شما معلومی صورت بگیره یا نه با بشار اسد. بنابراین این هم هر شبته از این. البته در 13 جولای ما میدونیم که در اندونزی گردهمایی بوده که حتی به اصطلاح نمایندگان امریکا هم شرکت داشتن، ولی سرگی لابروف و وان یی در حاشیه گردهمایی کشورهای آسیان، جنوب کشورهای جنوب شرقی آسیا اینا رو بهشون میگن، در جاکارتا ملاقات و درباره همکاری های چین و روسیه گفتگو میکنن. کشورهای جنوب شرقی آسیا از جمله ما میدونیم اندونزی، فیلیپین و ویتنام همکاری نزدیکی با چین و روسیه دارن. عرض شود که در این حال اینو من از سایت اونز گرفتم، مقاله جالبی مایک ویتنی داره که یه حسابی دست عزیزان بیاد. انحصارات امریکا 9 تریلیون دلار صرف بازخرید سهام خود کردن. صرف بازخرید سهام، یعنی به جای اینکه سرمایه گذاری بکنن، به جای اینکه کار به وجود بیارن، به جای اینکه کارآفرین باشن، میرن سهام خودشون رو میخرن برای اینکه قیمت سهامشون بره بالا. و در واقع ما میدونیم بورس سهام متعلق به 10% بالای جامعه امریکاست، در حالی 80% متعلق به 10% بالاست. بنابراین و امریکایی ها و امریکا تنها 50 مایل قطار سریع و سیز داره. حالا جاده های امریکا، پل های امریکا، راه آهن های امریکا، تصادفاتی که اینا می کنن، جاده های امریکا که امروز من اومدم خدمت عزیزان که یک دونه تصادف که بشه تمام جاده بسته میشه. یعنی وقت مایک ویتنی بغل دست امریکا یه نقشه از چین انداخته که میلیون ها کیلومتر بین 2008 تا 2022 در عرض همین 10-15 سال قطارهای سریع و سیز کشیده. یعنی به جای اینکه 8 تریلیون دلار خرج نابود کردن افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، سومالی، سودان، سوریه، 8 تریلیون دلار و 9 تریلیون دلار صرف بازخرید سهام بکنه، حاضر نیست قطار سریع و سیر بکشه. چرا؟ شرکت های نفتی میذارنش، شرکت های هواپیمایی میذارنش، شرکت های لاستیک سازی میذارنش، شرکت های شیشه سازی میذارنش. 20% از اقتصاد امریکا وابسته به اتومبیله. 20% دیگرش میلیتری اندستریال کامپلکسه. و اون وقت بی خانمان توی این لس آنجلس عزیزان باید نگاه بکنن، در سان فرانسیسکو باید نگاه بکنن. من یه ویدیو از سان فرانسیسکو گذاشتم که در واقع شما تو خیابان‌های اصلی سان فرانسیسکو اگه بخواید راه برید باید ویراش بدید که پاتون توی نجاست نره. در واقع بی خانمان ها خیابان ها رو اشغال کردن و این بزرگترین، قدرتمندترین، ثروتمندترین روزنامه های اصلاح طلب و شما به ویدیوهای اکو ایران، اکو ایران عزیزان نگاه بکنن. یه جوانک اومده میگه که شما میگید که مردم میرن کمک غذایی میگیرن، نگاه کن با کادیلاکی رو اومده کمک غذایی میگیره. فقیرترین امریکایی از ثروتمندترین ایرانی خوشبختره. توی اکو ایران، این هم مال دنیای اقتصاده، این ها اصلاح طلبان، اکو ایران. بنابراین میخواستم عرض شود که ما میدونیم 15 جولای سال بود، ولی بود از دیروز در حال اعتصاب. خب بنابراین بخشی از دست گرفته شد، ولی لازمه، این خبرها لازمه. میخوام راجع به بقیه برنامه رو میخوام صرف عرض شود که وضعیت اوکراین بکنم. اول میخوام توضیح بدم برای عزیزانی که در واقع علاقه دارن به خبرها واقعا دسترسی پیدا بکنن. البته باید اذعان بکنم که احتیاج به یه زبان خارجی است، برای اینکه در واقع من 99% از مطالبی که میخونم به زبان انگلیسیه، از عزیزان در بنای عذر میخوام، ولی لازمه توی دنیای امروز. صبح که من بلند میشم ابتدا میرم به یه سایتی، مین عرصت دستگاه های ارتباط جمعی عمومی MSN که شما در واقع به دستگاه های ارتباط جمعی غرب دسترسی پیدا میکنید، نه تنها نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و NBC و CBC و CBS و امثال هم امثال هم لوموند و روزنامه های چیز و هر شبت که اونایی که توی فرانسه هستن فرانس اینترنشنال هر شبت که دویچه وله و تمام اینا، آدم میتونه توی این msn.com اینا رو پیدا بکنه که فرصت نیست همه اینا، مگر اینکه مقاله جالبی باشه که آدم همش رو بخونه، ولی لااقل تیتر اینا رو آدم میخونه که ببینه هر روز حال هوا توی دستگاه های ارتباط جمعی غرب چیه. بعد از اینکه من اینو حدود یک ساعت و ساعت 6 تا 7 صبح صرف این کردم، میرم سراغ The Paper of Record، سراغ نیویورک تایمز که البته اون وقت بیشتری میگیره، برای اینکه لااقل همینطور که عرض کردم اولا آدم میخواد بدونه که در دولت پنهان چی میگذره، سخنگوی دولت امریکا و دولت پنهانه، بنابراین مقالاتش رو با اینکه خون آدم به جوش میاد، فشار خون آدم میره بالا، ولی باید خوند که ببینه آدم نیویورک تایمز چی میگه. بعد از اینکه نیویورک تایمز رو یک ساعت یا دو ساعت دیگه روش به اشرا وقت گذاشتم، میرم سراغ RT Russia Today که در واقع ما میدونیم اونم سخنگوی دولت و یا حکومت در واقع فدراسیون روسیه است. علت این که میرم اونجا برای این که میخوام هم پیپر آف رکورد مال امریکا رو که نماینده دموکراسیه و هم RT که نماینده استبداد و خودکامگیه، یعنی اوتاکراسی، نیویورک تایمز دموکراسی، RT اوتاکراسی، میخوام این دوتا رو با هم دیگه مقایسه بکنم که ببینیم واقعا داستان دموکراسی چیه و داستان اوتاکراسی چیه. نه تنها RT، میرم سراغ CGTN که در واقع خبرگزاری چینه که اونم بخشی از اوتاکراسی یا استبداده، ببینیم اون استبداد چیه بعد از عرصبتی برخوردار شدم از دموکراسی نیویورک تایمز. بعدش میرم سراغ 50 یا 60 یا 100 تا ایمیلی که از همه جا رسیده، ببینید از ایران خوشبختانه اینا بیشترش روزنامه های ایرانه که عزیزان لطف میکنن و برای من میفرستن و خب اینا را هم باید ریویو کرد، هم روزنامه های مال اصلاح طلبا و هم روزنامه های اصولگره ها رو که آدم ببینه حال هوای روزنامه ها در ایران چیه. بعد از اینکه اینا هم چند ساعتی در واقع صرف اینا شد، تازه اون وقت میرم سراغ چیزای در واقع سایت های متعدد و ویدیوهای متعدد که بویژه امروز روز راجع به اوکراین بیرون میاد و میخوام به عزیزان بگم که من صحبت هایی رو که میخوام راجع به اوکراین بکنم اطلاعاتم رو از کجا میگیرم. در اینکه در این زمینه خوشبختانه اطلاعات وسیعه، در این حال به عزیزان بعد از اینکه این کار دیدم حداقل میرم به دو تا سایت در واقع فارسی زبان که یکی سایت گویا نیوز هستش که یه لجنزاره، گویا نیوز یه لجنزاره، ولی باید خوندش، باید خوند که ببینیم در واقع الترناتیوی که در خارج نشسته چطور تو این لجنزار داره غوطه میخوره. بعدش هم اخبار روزه که ادعا میکنه چپه، ولی عملا دست یعنی اصلا تفاوت زیادی با اصلا گویا نیوز نداره. البته نباید اصلا میتونی بهتره. راجب اوکراین که الان مسئله روز و از نظر سیاسی و آینده بشریت اهمیت داره و من الان از 2014 این رو دنبال کردم، فوق العاده مهمه که ما به گفته ها، به نوشته ها و چیزهایی مراجعه بکنیم که در واقع حالا بعضی هاشو من اسم میبرم. جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، کسی که گفتم از دانشگاه هاروارد که فارغ التحصیل شد رفت و در واقع حالا خودش ادعا میکنه که نقشی نداشته در بخاک سیاه نشاندن فدراسیون روسیه و به یغما و چپاول دادن به اصلا ثروت‌های تریلیون دلاری از این کشور، ولی به هر حال اصلا خودش استدلال، ولی بعدا ما میدونیم هم با سازمان ملل هم کاری کرده، هم با اسلام مجله معروف لنست، مجله پزشکی که ما میدونیم رفت به مدت 2 سال مطالعه کرد و در آورد که واقعا مسئله کرونا و کووید 19 اصلا ریشش از کجاست، که ثابت کرد که در واقع از آزمایشگاه‌های بیولوژیک امریکاست. بنابراین جفری ساکس از ابتدا در مسئله اوکراین بوده، در مذاکراتی که بین گورباچف، شورنادزه از یک طرف و آقای بیکر، جیمز بیکر و جورج بوش پدر بوده، از اون موقع وارد چیز بوده که چه قولهایی به روسیه دادن و مطابق معمول چطور خائنانه زدن زیرش تا به امروز. پس یکی جفری ساکسه که شما میتونید، عزیزان میتونن ویدیوهاش رو، نوشتهاش رو توی جاهای مختلف پیدا بکنن. دوم جان مرشهایمر، استاد برجسته دانشگاه شیکاگو. جان مرشهایمر از 2006 و 2008 مسئله اوکراین رو دنبال کرده، مقالات و سخنرانی های متعددی داشته و میلیون ها بیننده هم داشته. از ابتدا به اینا گفته که وارد کردن اوکراین و گرجستان به ناتو خط قرمز که هست، نه تنها خط قرمز روسیه است، فدراسیون روسیه است، بلکه خطر حیاتی برای روسیه، و این کار رو نکنید جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد. جان مرشهایمر از اون موقع تا به امروز، یکی از سخنرانی‌هاش رو همین دیروز من نگاه می‌کردم، به امروز هفته گذشته من اسم بردم از یه مقاله مفصل که فکر می‌کنم دوشنبه گذشته، نه زودتر، در چیز نوشت. خلاصه شو من امروز برای عزیزان میخونم، مقاله مفصل و تحقیقی در سایت انتی وار اومده بود هفته گذشته. سومین جایی که میرم برای این قضیه لری جانسون. لری جانسون به مدت 6 سال برای CIA کار کرده و الان اومده بیرون و به صورت قاضی ناپولیتانو، عزیزان میدونن ناپولیتانو یک قاضی دادگستریه که برنامه های متعددی توی یوتیوب میتونید پیدا بکنید، اگه بزنید ناپولیتانو یا بزنید لری جانسون که به اصطلاح هم سایت خودش داره، لری جانسون، که راجب چیز در درجه اول راجب اوکراین و سیاست خارجی امریکا صحبت میکنه. این مأمور CIA به مدت 30 سال بوده. چهارم ری مکگاورن، ری مکگاون اونم 30 سال برای CIA کار میکرده، کسی بوده که در حقیقت سالهای سال بکنم در زمان ریگان و جورج بوش اول در واقع گزارش CIA رو که هر روز صبح باید به رئیس جمهور داده بشه این بوده که میبرده برای بسیار رئیس جمهور که بسیار آخرین خبرهای سری رو. ری مکگاون امروز پس من یه مقاله ازش خواهم خوند. نفر پنجم فیلیپ جیرالدی. فیلیپ جیرالدی که در واقع درجه دکترای علوم سیاسی داره و 30 یا 40 سال برای CIA کار میکرده و الان بیرون اومده، اونم برای خودش یه سایت داره و بعدش همین جج ناپولیتانو باهاش مرتب مصاحبه میکنه و به این مصاحبه ها باید گوش کرد. فیلیپ جیرالدی مقالات مفصلی در اون و جاهای دیگه هم نمیشه. حالا سایت هایی رو هم که من قبلا من در حدود 10 تا سایت و عزیزان معرفی کردم و گذاشتم توی سایت تلگرام، این سایت ها رو عزیزان برن بعد از این که من تمام اینا رو انجام دادم در عرض روز میرم سراغ اون 10 تا سایت که هر کدومش مقالات درجه یکی داره واقعا، که در واقع تا آخر هفته من حداقل باید 300 تا 400 مقاله رو بخونم، نگاه بکنم و مطالعه بکنم. اگه ما بخوایم تسلط به اوضاع سیاسی داشته باشیم چاره ای نیست جز اینکه حداقل 10 ساعت در روز رو صرف این کارا بکنیم. و اگر من بیام اینجا راجع به صحرای کربلا صحبت بکنم یا اینکه بگذاریم، نمیخوام به اصطلاح چیز بکنم، بعدش من میرم سراغ یکی از برجسته‌ترین به اصطلاح مورخین نظامی، داگلس مکگرگور، سرهنگ داگلس مکگرگور، که هم در جنگ عراق در جنگ اول هم در جنگ دوم و هم در تخریب شهر فلوجه چه نقشی داشته. یه مورخ درجه یکه داگلس مکگرگور، مورخ نظامی، اونم با همین جج ناپولیتانو مرتب باهاش مصاحبه و مصاحبه های متعددی در جاهای مختلف داره که گفتم اینا رو در یوتیوب میشه پیدا کرد. بنابراین میرم و صحبت های داگلس مکگرگور، بعدش میرم سراغ سکات ریتر. سکات ریتر که اونم با CIA کار کرده، ما بینیم جز اونا بود که دنبال بمبای اتمی عراق میگشت، بعدش متوجه شد که این چطور بشا به دروغ دولت امریکا داره فریب میده و این جنگ علیه عراق بر پایه دروغ جنایتکارانه بوده و از اون موقع اومده بیرون و الان برنامه های متعددی بازم داره با همین جج یا قاضی ناپولیتانو. برنامه فوق العاده ارزشمند دیگه ای که باید عزیزانی که علاقه دارن به این کار برن سراغش، برنامه ای که الکساندر مرکوریس داره، هر روز حداقل 2 برنامه داره. الکساندر مرکوریس توی لندنه ولی اصلش یونانیه و زبان روسی رو هم خوب بلده. بنابراین تمام به اصطلاح سایت ها و ساعت به ساعت جنگ در اوکراین رو دنبال میکنه و بعد در یک برنامه 1 ساعت یا 1 ساعت و نیمه هر روز میاد اینا رو توضیح میده. اینا رو باید نگاه کرد، نه تنها برنامه خودش بلکه با الکس کریستوفوروس برنامه میذاره. الکس کریستوفوروس اون فکر میکنم در جزیره قبرس باشه، اونم یونانیه و اونم به چند تا زبان تسلط داره و این دوتا با هم دیگه برنامه دارن. بعدش هم یه مثلا افسر بازنشسته دیگه به اسم ریچارد بلک، اونم برنامه داره منتها به اندازه اینا فعال نیست و شیوه صحبت کردنش هم زیاد به اصلا چیزی، ولی به شدت به اصلا مخالف این جنگه. تونی شیفرز یکی دیگه است که اونم توی هر سرد CIA بوده، اومده بیرون و الان برنامه داره. خبرنگار درجه یکی به اسم جان هلمر مقالات درجه یکی داره که به اونها هم باید مراجعه کرد. بنابراین اینا رو هر روز من در واقع دنبال میکنم و بعد مراجعه میکنم به اون 9 یا 10 تا سایتی که عرشبت کانتر پنج انتیوار یکی از بهترین هاست، ولی سایت اون هست، کانتر پنج هستش، عرشبت که و غیره و غیره که من لیست اینا رو در سایت تلگرامم گذاشتم. اینا رو من مراجعه میکنم که روز شنبه بتونم بیام اینجا و با عزیزان صحبت بکنم. بنابراین عرشبت که امروز شاید من قبل از این یه وقت بگذره وارد مسئله اوکراین میشم و ابتدا مقاله ای رو که 17 ژانویه 2022 من اینو خوندم قبلا از ری مکگاور که معرفیش کردم. ما اگه بخوایم واقعیات جنگ اوکراین رو دریابیم از این طریقه، اگر میخوایم دریابیم دموکراسی یعنی چه و اوتوکراسی یعنی چه، باید مجموعه اینا رو تا بتونیم یک قضاوت بی‌طرفانه بدون حب و بغض به عنوان یک انسان بعد بذاریم فکرمون پرواز بکنه. نه تنها اون، دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا رو، دولت امریکا رو، دموکراسی امریکا رو از یک سو و نوکرا و سرسپرده‌ها و رعیت‌هاشون رو در ایران بشناسیم، روزنامه‌های اصلاح طلب رو بشناسیم و بعدش هم اوتوکراسی رو باید بریم آرتی را هم نگاه بکنیم و ببینیم تفاوت بین این دوتا چیه، کدوم واقعا دموکراسیه و کدومشون اوتوکراسیه. اینا رو باید تشخیص بدیم. برای ملت ایران فوق العاده مهمه، برای روشن فکراش، برای افراد سیاسیش که اگه بخوان بدون به اصطلاح جانبگیری یک طرفه بخوان قضاوت بکنن، مراجعه به تمام این منابع لازمه. یکی ری مکگاور میگه من فکر نمی کنم پرزیدنت پوتین خیال تصرف تمامی اوکراین یا حتی بیشتر اون را داشته باشد. شما ببینید همین نیویورک تایمز و همین دستگاه های ارتباط جمعی میگن که آره اوکراین اولین کشوره که پوتین میخواد دوباره امپراتوری تزار و امپراتوری شوروی رو برقرار بکنه. اولش از اوکراین شروع میکنه، بعدش وقت تمام کشورهای اروپای شرقی یکی پس از دیگری، لتونی، لیتوانی، اشتونی، بعدش لهستان، همینجوری بگیر و برو. این چیزی بود که از اول میگفتم و الانش میگم. ری مکگاور میگه من فکر نمی کنم که حتی بیشتره و دقیقا همینطوره. جان مرشایمر در صحبت دیروزش اینا میگفت چنین کاری عملی بسیار احمقانه خواهد بود که افرادی چون آقای دیک چینی و بوش و رمزفلد میتوانن انجام بدن. اما اگر امریکا خواهان خودداری از جنگ با روسیه است، باید درک این واقعیت را داشته باشد که منهای توسل به جنگ اتمی روسیه نه تنها مصمم به پیروزی در جنگ اوکراین است، بلکه وسایل پیروزی در این جنگ را هم دارد. اینو ژانویه 2022 گفته. ژانویه 2023 عذر میخوام. یعنی در حدود 6 ماه پیش. حالا آخرین خبرها رو برای عزیزان میگم و بسیار بیدیم سراغ آخرین خبرها که وضعیت این ضد حمله ای که آغاز کردن عملا جنگ رو باختن و دارن دست و پا میزنن و میخوان طولانیش بکنن و عملا دنیا رو به خاک و خون بکشن، جنگ اتمی را بندازن و گرنش نکست خوردن. حالا بعدا صحبت میکنم که چرا من خودم رو میخوام تصحیح بکنم که فکر کردم این جنگ ممکنه روسیه اشتباه کرده باشه. مطلقا اشتباه، این باید کنار گذاشته بشه، برای اینکه اگه این کار رو نمی کرد و عملیات ویژه و یا این جنگ رو آغاز نمی کرد، جنگ سوم جهانی قطعی بود، برای اینکه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها دستبردار نیستن، امریکا دستبردار نیست و جنگ سوم جهانی آغاز می شد. در واقع این جنگ رو روسیه آغاز کرد برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم. و بعدش هم من فکر میکنم اقتصاد ضعیفه، نیروی نظامیش به اندازه کافی قوی نیست و غیره و غیره و به ضررشه. حالا اگه فرصت باشه صحبت خواهم کرد که تازه روسیه داره به قدرت خودش پی میبره. اینا قربانی تبلیغات دروغین خودشونن که گفتن آره این روسیه اقتصادش، اول گفتن به اندازه عرض شود که ایتالیاست، بعد گفتن نه نه جان شما اشتباه کردی، به اندازه مکزیکه، بعدش گفتن نه به اندازه یونانه، کم 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 اومدن گفتن به اندازه زیمبابوه است مثلا. این اقتصاد روسیه است. ارتشش در بینش اختلاف است، دارن تو سر هم میزنن، اصلا درب و داغونه، مردم دنبال به پوتین رای نمیدن، به نوالنی رای میدن. عملا چیزایی که برای همینه که صبح زود لازم آدم بره که مینستریم نیوز MSN تا ببینید دسته های ارتباط جمعی غرب، همین رادیو اینترنشنال مال فرانسه، دویچه وله، لوموند، نیویورک تایمز، کوریر دل سر. ما فکر نکنیم فقط امریکا، روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی باغ سبز سرسبز اروپا تمدن به مردم خودشون دروغ میگن. آنچه در 9 سال گذشته در اوکراین اتفاق افتاده، یعنی بعد از کودتای 2014، خطر و تهدیدی حیاتی علیه روسیه بوده است. فدراسیون روسیه چنین تهدید حیاتی را تحمل نخواهد کرد. ری مک‌گاون کسیه که رفته تو CIA برای اینکه شوروی را از پا در بیاره، کسی نیست که طرفدار روسیه باشه، ولی تشخیص میده، زبان روسی رو مثل بلبل میدونه، متخصص روسیه بوده توی CIA، جزء تحلیلگرای CIA بوده. پوتین دچار پارانویا نیست. او از زبان وزیر دفاع امریکا شنیده است که ببینید آقای جنرال میلی رئیس ستاد ارتش امریکا چی گفته؟ عوض میخوام، وزیر دفاع آقای چیز آشته، نمیخوام راجبش صحبت بکنم، یه افریقایی تباره که چطور خودشو فروخته. اینا نمایندگان بورژوازی سیاه هم، همینی که تو دیوان عالی کشور ازش صحبت کردم، همین وزیر دفاعشون آقای اوباما، اینا نمایندگان بورژوازی سیاه هستن که خریده شدن و کاسه از آش داخترن. عموتامن. ببینید چی میگه لوید آستین. یکی از اهداف امریکا در اوکراین عبارت از تضعیف روسیه، یعنی تغییر رژیم و تسلط، که در واقع تک پاره کردن روسیه و تسلط داره. امریکا حاضر است زمین و آسمان را به هم بریزد تا به اوکراین کمک کند تا در این جنگ پیروز شود. بخش اطلاعات ارتش روسیه مانند اداره اطلاعات هر کشور دیگر باید توانایی های کشورها و نه اهداف آنها را ارزیابی کند. آیا ایالات متحده توانایی رسیدن به اهداف آقای لوید آستین را دارد؟ خیر، ندارد. مگر متوسل به جنگ اتمی شود. اما پرزیدنت بایدن میگوید نمیخواهد دست به چنین کاری بزنند، چرا که این کار به معنای جنگ جهانی سومه. ما میدونیم و به عزیزان عرض کردم در 2018 پوتین شاهد و ناظر تمام این چیزا بوده که چه قولهایی به روسیه دادن همین آقای جیمز بیکر، بانکدار معروف، به گورباچف، به شورناتسه گفت که اگر آلمان شرقی با غربی یکی بشه و هر دوشون توی ناتو باشن، ناتو یک اینچ به طرف شرق نخواهد رفت. خود پوتین بعدش چه قربون صدقهی میرفت، چطور بهشون میگفت ما سفید پوشیم، چشم آبیم، ما میخواییم بخشی از ناتو بشیم، به جای G7 ما میخواییم G8 بشیم که شدن. اصرار اینا اینه که بخشی از اروپا بشه. چه کسی دست رد به سینهشون میزنه؟ میگن شما سفید پوش نیستید، شما مغولید، شما مسیحی نیستید، شما ارتدوکسید، شما اروپایی نیستید، شما سلاوید، شما پایینید، پایین دست ما هستید از نظر نژادی، ما شما رو بپذیریم؟ بنابراین همه اینا رو پوتین دیده، حمله جنایتکارانه به ضد بشری اینا رو به یوگسلاوی دیده که جز دوستان شوروی بوده، دوستان روسیه بوده، و تک پاره کردن این کشور و تسلط ناتو بر این کشور، اومدن ناتو تا دروازه هاش رو دیده، در نتیجه در 2007 سخنرانی معروفش در کنفرانس امنیتی مونیخ گفتشون enough is enough، بسه. ولی اینا دستبردار بودن. در 2008 در بوخارست، موقعی که همین اعضای ناتو، سران ناتو در بوخارست نشستن زیر فشار امریکا، در حالی که اروپایی ها مخالف بودن، که گفتن هم گرجستان و هم اوکراین باید بخشی از ناتو بشن. یعنی چه؟ ترکیه که بخشی از ناتو هست، بلغارستان هست، رومانی هست، اگر هر سبت که تیز بشه، گرجستان بشه و اوکراین بشه، یعنی دریای سیاه تمام محاصره ناتوه و به اصطلاح محاصره روسیه است و تنها بندری که دارن اونجا، ناتو میخواد اونجا رو بگیره. موقعی که اینا کودتا کردن چیکار میخواستن بکنن؟ بندر سواستوپول رو میخواستن بگیرن، تنها بندر آب گرمی که روسیه داره. خب اینا رو مگر متوسل به جنگ هم با پرزیدنت ارشد که پس شکاف عمیق میان اهداف از یک سو، یعنی شکست روسیه در اوکراین و واقعیات روی زمین، از سوی دیگر وجود داره. بایدن و مشاوران کنزهنش سافوموس، اینا رو بهش میگن سافوموس، کسی که بچه دبیرستانیه یا کم شعور، این مسئله رو درک نمی کنه و این واقعیت مسئله رو بسیار خطرناک می کنه. اینایی که خودشون توی CIA بودن الان احساس خطر می کنن که چه کسایی دوروبره بایدن رو گرفتن، از این جک سالیوان گرفته جوجه فاشیست تا بلینکن گرفته تا ویکتوریا نولند و بقیه شون صهیونیست های فاشیست. به طور ساده باید گفت که امریکا نمیتواند هم خدا را داشته باشد هم خرما را، یا به عبارتی هم روسیه را شکست بدهد و هم از جنگ جهانی سوم احتراز بکنه. این مسئله ماهاست که روشن و آشکار شده است، این واقعیت که آدم های کن ذهن اطراف بایدن این واقعیت آشکار را درک نمی کنند، سیاستمداران روسیه را سخت ناآرام می کنه. لاوروف بارها و بارها، نریشکین که رئیس اطلاعاتشونه، خود پوتین بارها و بارها میگه ما با چی سر و کار داریم، اینا چیه؟ و از این رو آنها را در حال آماده باش 2018 پوتین در اومدشون گفت، گفت ما موشک هایی داریم که ماورای صوت هم شما نمیتونید جلوشونه بگیرید و چند هزار بمب اتمی دارن و ما میدونیم از زمان جورج دبلیو بوش یک به یک همینطور از تمام قراردادهایی که در زمان جنگ سرد با شوروی بستن بیرون اومدن، همه رو در واقع لغو کردن و از این رو روسیه خودش رو در حال آماده باش برای هر پیش آمدی میکنن. این که فدراسیون روسیه تا کجا به طرف غرب اوکراین پیش خواهد رفت بستگی به کمی شعور و قابلیت انعطاف در غرب دارد که اینا وارد مذاکره بشن، وگرنه روسیه مجبوره نه تنها اودسا و خرکوف رو بگیره و بیاد تا شرق رودخانه دنیپر، بلکه مجبوره از پل عبور بکنه و بخشهایی از غرب اوکراین رو هم به عنوان یک به اصطلاح به عنوان بافر یا به اصطلاح ضربه گیر در واقع به اصطلاح بگیره. هر چقدر که بستگی به کمی شعور و قابلیت انعطاف در غرب دارد، ما میدانیم که مقدار زیادی از این جنس کمی شعور در واشنگتن وجود ندارد. این بنابراین از مرشنایمر که میخواستم اینو برای عزیزان بخونم. همینطور که گفتم مقاله بسیار مفصلی ده در هر شبت که مرشنایمر در دوشنبه دوم جولای، تاریخش دوشنبه دوم جولای توی انتی وورز، اگه عزیزان میخوان دارن سراغش. نتیجه گیری این مقاله مفصل رو من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم. تا حال باید روشن شده باشد که جنگ اوکراین فاجعه بزرگیست که به این جوری ها تمام شدنی نیست. در عزیزان عرض بکنم مرشنایمر جزء به قول معروف ریالیست، اینا رو بهش میگن مکتب ریالیست یا واقع گرا، و در نتیجه مثل پروفسور الیسون که میدونید مسئله توسی داید ترپ رو مطرح کرد، اون استاد دانشگاه هاروارده و میره به جنگ های به اصطلاح یونان قدیم که میگه هر شبت که بین یونان و اسپارتا یکیش داشت افول میکرد و یکی داشت صعود میکرد، چاره ای جو جنگ نبود. اینه بهش میگه تاسی داید ترپ یا به اصطلاح دام یا تله تاسی داید. پروفسور ماشاینر هم عملا داره صحبت میکنه که این جنگ تمام شدنی نیست و به برخورد در واقع چیز میشه و بعضی های دیگه در واقع به چالش کشیدنش که در عراق امریکا شکست خورد و مجبور شد عقب نشینی بکنه، در افغانستان همینطور، در سوریه شکست خورد اصلا که در لیبی به جایی نرسیده، در ویتنام، حتی در کره. من این رو برای عزیزان توضیح دادم. امریکا در فکر مردم اوکراین نیست، میخواد روسیه رو تضعیف بکنه، آره، ولی درست نتیجه‌گیریش عکس بوده. همینطور که خودم هم فکر میکردم که روسیه یه مقدار ضعیف بشه، در حالی که قوی تر شده روسیه، همه نظر نظامی، همه نظر سیاسی، همه نظر اقتصادی، تمام آمارهاش هست. بنابراین تمام شدنی نیست، یعنی با بد و موقعی هم که تمام شود به صلح پایداری نمی انجامد. الان توضیح میده. چند کلمه نیز باید درباره این که غرب چکونه به چنین دست وحشتناکی، غرب چگونه به چنین وضع وحشتناکی گرفتار شده باید گفته بشود. دیدگاه رایج درباره سرآغاز و منشأ جنگ، برای اینکه آقای مرسرمیر هر روز صبح روزنامه نیویورک‌تایمز رو میخونه و در نتیجه دیدگاه رایج درباره سرآغاز و منشأ جنگ این است که پوتین در 24 فوریه 2022 جنگی بی دلیل unprovoked به خاطر و با انگیزه نقشه بزرگ خود برای ایجاد روسیه بزرگ آغاز کرد. از زبان مرسایمر، این دستگاه های ارتباط جمعی غرب شکیده است در مورد جنگ اوکراین که روسیه یک جنگ unprovoked بیدلیل رو علیه یک کشور دموکراتیک بیگناه آغاز کرده برای اینکه بعدا بیاد اروپای شرقی رو دوباره بگیره. به دنبال این استدلال در دستگاه های ارتباط جمعی غرب و دولت امریکا و دولت انگلیس و غیره و غیره گفته می شود که اوکراین اولین کشورش که باید اشغال شود، اما آخرین کشور نخواهد بود. من به عزیزان عرض کردم در حالی که همون گونه که در فرصت ها و مواقع پرشماری گفتم هیچ گونه علائم و شواهدی در تأیید چنین نظر و استدلالی وجود ندارد که روسیه میخواد همه این کشورها رو میخواد بگیره و یا این حملهش unprovoked یا بیدلیل بوده، در این حال که شواهد متعددی برای رد و نفی چنین دیدگاهی وجود دارد. اگر آدم واقعا به تمام این سایت ها و منابعی که من اسم بردم ازشون آدم مراجعه بکنه، حساب دستش میاد که واقعیت چیه. در حالی که شکی نیست که فدراسیون روسیه درسته که دست به حمله زد، اما علت واقعی و نهایی آغاز جنگ در نتیجه تصمیم غرب بود که پرووک کرد. و در اینجا منظور از غرب ایالات متحده است که هدف از تبدیل اوکراین به سدی در مرز روسیه، فقط سدی نیست بلکه کاملا میخواد، هدفش این بوده که اوکراین بالاخره وارد ناتو بشه، تمام لابراتوارهای آزمایشگاه‌های بیولوژیکش رو اونجا بذاره و خاک روسیه رو به طور مستقیم و بلا واسطه مورد خطر قرار بده و نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌ها در اونجا به قدرت برسن. عنصر کلیدی در این برنامه وارد شدن اوکراین در ناتو بود، حرکتی که نه تنها پوتین بلکه تمام ساختار سیاسی. ما میدونیم که همین عرصبت ویلیام برنز در فدراسیون روسیه سفیر بود و موقعی که اینا 2008 میخواستن اوکراین رو وارد ناتو بکنن، نامه نوشت به وزارت خارجه امریکا که این خط قرمز و فقط پوتین نیست، تمام بدنه سیاسی روسیه اینو یک خطر حیاتی برای خودشون میدونن، دست برداری. همین ویلیام برنز که الان رئیس CIA عنصر کلیدی در این برنامه وارد کردن اوکراین در ناتو بود، حرکتی که نه تنها پوتین بلکه تمام ساختار سیاسی روسیه آن را خطر وجودی برای بقای روسیه می دیدن که باید از میان برداشته شود. اغلب فراموش می شود که شمار زیادی از سیاستمداران و استراتژیست های امریکایی و اروپایی از همون ابتدا مخالف گسترش ناتو بودن. ما می دونیم چرا، که می دانستن روسیه این کار را خطری حیاتی در نظر می گیرد و چنین سیاستی فاجعه آفرین خواهد بود. بعد چند تا از اینا را اسم می برم که من تو برنامه ها تمام اینا را اسم بردم که چه کسایی، حتی جورج کنان که بنیانگذار اصلاً که جنگ سرد بوده، من صحبتش رو کردم که در زمان استالین سفیر امریکا در شوروی بود، بعد استالین بهش پیشنهاد صلح داد، بعد همین آقای جورج کنان اومد رئیس پالیسی پلنینگ در وزارت خارجه امریکا شد و بعد تئوری جنگ سرد رو نوشت و جز طرفداران سرسخت جنگ سرد شد. همین جورج کنان به شدت مخالف ورود اوکراین به ناتو بود و گرجستان. فهرست مخالفین این سیاست شامل جورج کنان و نیز وزیر دفاع کلینتون آقای ویلیام پری، دستراسی‌های درجه یک، و رئیس ستاد ارتش او جنرال جان چالیکاشویلی. چالیکاشویلی موقعی که جنگ عراق رو می‌خواستن آغاز بکنن به همین آقای جورج بوش پسر در اومد بهش گفت که این 200 میلیارد خرج داره، باید بدونی، انداختنش بیرون برای این که چیز آقای چیز معاون جورج دبلیو بوش بهش گفت فقط 50 میلیارد، نه چیز هر سبت که اون یکی که به اصلاح سند معروف رو نوشته گفتش فقط 50 میلیارد خرج داره که اونم از پول نفت بلافاصله بدن این شکست دیده رو انداختنش بیرون. بستر جنگ ایران عراق، بستر جنگ اوز میخوان، حمله امریکا به عراق. بنابراین رئیس ستاد ارتش بود جان چالیکاشویلی. پال نیکس جز اونهایی بود که با جورج کنان جنگ سرد را آغاز کرد. رابرت گیتس از دستراسی‌ترین وزرای دفاع امریکا. رابرت مک‌نامارا جنایتکار جنگ ویتنام. ریچارد پایپ صهیونیست معروف و جک مدلاک که سفیر امریکا اونم در زمان در واقع گورباچف بود. جک مدلاک بهشو میگفت نرید اینو وارد ناتو نکنید. در جرهمهای سران ناتو در آوریل 2008 هم نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و هم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با برنامه جورج دبلیو بوش برای وارد کردن اوکراین در ناتو مخالفت کردن. ما میدونیم مرکل بعداً اظهار داشت که مخالفت او بر پایه این باور بوده است که پوتین ورود اوکراین به ناتو را اعلام جنگ علیه روسیه تلقی خواهد کرد. همین مرکل فلان فلان شده بعدا قرارداد مینسک رو امضا کرد ولی بعد خودش گفت که این برای این بوده که اوکراین به اندازه کافی وقت پیدا بکنه تا قوی بشه که علیه روسیه بتونه بجنگه. همین مرکل. ولی اون موقع مخالفت کرده با ورود اوکراین در چیز در ناتو. قدر مسلم این است که مخالفین گسترش ناتو درست می گفتن، جان شنایدر داره میگه، اما آنها در این کشاکش باختن. معلومه در برابر نئو کنسرواتیو ها و ناتو تا مرز روسیه گسترش پیدا کرد تا اینکه موجب احساس خطر و تحریک، یعنی پرووک. این جنگ ان پرووک نیست، هی سیخونک زدن و بهشون گفته شد که این یه خطر حیاتیه، خطر و تحریک روسیه و آغاز جنگ تدافعی و پیشگیرانه پریونتیف گردید. این جمله را عزیزان دقت بکنن. هموطنان ما به این حرف پروفسور مرشایمر، اگر ایالات متحده و متحدین او در آوریل 2008 تصمیم به ورود اوکراین در ناتو نگرفته بودند و یا به دلواپسی ها و نگرانی های امنیتی فدراسیون روسیه حتی پس از کودتای 2014 توجه می کردند، حتی بعد از کودتا، منظورش قرارداد مینسک، هنوز فدراسیون روسیه میخواست با اینا آشتی بکنه. در عزیزان من گفتم که مردم دونباس موقعی که این کودتا شد رفراندوم کردن، 95% رأی دادن که بپیوندن به روسیه. پوتین نپذیرفت، فدراسیون روسیه نپذیرفت، برای اینکه یعنی در واقع منهای شبه جزیره کریمه که اون خطر حیاتی به خاطر بندر سواستوپول داشت که اونجا رفراندوم شد، 98% رأی دادن که به روسیه بپیوندن و پوتین اونو پذیرفت. چه روزنامه های وطن فروش اصلاح طلب میگن اومده و اونجا رو اشغال کرده، روزنامه های واشنگتن پست و امثال هم میگن اشغال کرده. 98% از مردم کریمه رأی دادن که جزی از روسیه بشن، اونو پذیرفت. مال دونباس رو نپذیرفت و قرارداد مینسک رو پیشنهاد کرد پوتین که اینا بهشون اتونومی، یعنی خودمختاری داده بشه که بتونن زبانشون رو، زبان روسی صحبت بکنن، تو مدارسشون، کلیساهاشون کلیساهای ارتدوکس بمونه ولی بخشی از روسیه نشنن. اینا پذیرفتن. همین خانم مرکل مینسک رو پذیرفت ولی هدفشون خودشون، هم فرانسوا اولاند، هم پروشنکو، هم خانم مرکل بعدن اذعان کردن که ما قرارداد مینسک رو امضا کردیم برای اینکه وقت بدیم به اوکراین که قوی بشه تا بتونه به روسیه حمله بکنه، دونباس رو بگیره و بره تا مرز روسیه. اگر ایالات متحده و متحدین او در آوریل 2008 تصمیم به ورود به اوکراین در ناتو نگرفته بودند و یا به دلواپسی ها و نگرانی های امنیتی فدراسیون روسیه حتی پس از کودتای 2014 توجه می کردند و به مینسک 1 و 2 عمل می کردند، امروز روز جنگی در اوکراین وجود نداشت. امروز روز جنگی در اوکراین وجود نداشت. پروفسور مرشاینر داره این حرف رو میزنه و مرزهای آن، مرزهای اوکراین، همان مرزهای 1991 موقع استقلال او باقی میماند. غرب خطای مهیب و عظیمی مرتکب شد که هنوز بهای آن را نپرداخته است. کم کم داره میپردازه. درسته شرکت های نفت و گاز امریکا رقص و پایکوبی، مجتمع نظامی صنعتی رقص و پایکوبی، بورس سهام همینطور داره میره بالا. این ادعا پیدا میکنه؟ به اروپا نگاه بکنی، به بقیه جهان نگاه بکنی، به وضع خود امریکا نگاه بکنید که مردم در چه شرایطی دارن زندگی میکنن. عوضش اینایی که میخواستن روسیه را از پا در بیارن به فکر میکنن که اقتصادش با این تحریم‌های وحشتناکی که علیهش برقرار کردن از هم فرو خواهد پاشید، اقتصادش الان از اقتصاد قبل از جنگ، آمارهاش رو برای عزیزان دادم، بهتره. یک، دو، این جنگ در واقع ارتش روسیه رو تجدید حیات بهش داده، برای اینکه مدتی اینا هیچ وقت جنگ ندیده بودن و ما میدونیم که در اوائل جنگ اینا اشتباهات وحشتناکی کردن، وحشتناک که نه ولی اشتباه کردن، اومدن تا کیف، بعد عقب نشینی کردن. بعدش ما میدونیم اون موقع ارتش اوکراین قوی شده بود و رفت و تا به اصطلاح تقریبا تا مرز روسیه رفت و بعدش هم ما میدونیم خرسون رو رفت گرفت. از همه اینا ارتش روسیه درس گرفت و به نظر من مسئله این گروه مسئولیت واگنر و همین آقای پروگوژین درس دیگری بود که شما موقعی که ارتش های خصوصی به وجود میاری داری مار در آستین پرورش میدی و میدونیم که با چه شکل عاقلانه ای این مسئله رو شخص پوتین و مشاورینش حل کردن. آقای پروگوژین رو از واگنر جدا کردن و حالا تکلیفش رو معین خواهند کرد که ثابت کرد نه تنها آدم طماع بلکه فاسد و در این حال تن به خیانت هم داد با این کاری که کرد. این هم درس فوق العاده پر ارزشمندی برای خود ارتش روسیه و شخص پوتین بوده. بنابراین از این جهت به نظر من غرب خطای مهیب و عظیمی مرتکب شد که هنوز بهای آن را به طور کامل نپرداخته است، خواهد پرداخت. وقت من تمام این بحث اوکراین رو دوباره من میخواستم از اول بگیرم، از جنگ دوم جهانی تا به امروز، ولی فرصت نشد. هفته های آینده راجبش صحبت میکنیم. به این ترتیب وقت من تمامه. برزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس‌آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و بعدش میره به از اونجا به تلگرام، به اینستاگرام، به توییتر و بعدش هم به mmahid.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.